سلام، من بهنام درخشان هستم. اینجا رادیو داستان. رادیو داستان یک جمع کوچک و خودمانی قصه خوانی است که من و دوستانم گرد هم آمدیم، من داستان میخوانم و با هم میشنویم، برای دمی آسودن از دغدغه ها و گرفتاری ها و پناه بردن به ادبیات داستانی. این شماره 90 رادیو داستانه. در این مسیر ما گاهی یک داستان رو در 3 یا 4 قسمت خوندیم، گاهی یک داستان رو مثل ماجراهای مسعود میرزا زل و سلطان در 10-11 قسمت شماره و بخش با هم خوندیم، و گاهی یک داستان، گاهی از نویسنده های ایران خواندیم و گاهی از نویسنده های ان ایران. این روزها میدونم که دل و دماغ نداریم، شب هامون به جای قصه خواندن گاهی به قصه خوردن، گاهی به جنگیدن میگذره. حال ایرانمون خوب نیست، اما امیدواره، چون شما رو داره، چون فرزندان برومندی داره. ایران زخمی، این مادر مهربان و پیر ما، دوباره سالم میشه، مرهم به زخمهاش میگذره و همه فرزندانش رو در آغوش میکشه، حتی اون کسانی که نمیشناسنش و از سر این نشناختن دوستش ندارن. میخوام خدمتون بگم که ما چندی دیگر در رادیو داستان با همکاری 2-3 تا از دوستان بسیار بسیار ارجمندم یک سریال جذاب رو کار خواهیم کرد که اجازه بدید جزئیاتش رو در شماره‌های پیش رو خدمتون عرض کنم. اکنون در سال نو مسیحی، سال 2026، در زمستان 1404، در دیما قلبمون رو پر از گرمای امید بالندگی ایرانمون میکنیم، دست هامونو به هم میدیم و آینده رو خواهیم ساخت. هر کجا هستید تندرست و شاد و آزاد باشید. بریم سراغ 2 داستان که در این شماره 90 رادیو داستان تقدیم حضورتون میکنم، هر دو از کتاب هتل مسکو جناب آقای احمد افقهی، که با افتخار داستانهای ایشون رو میخونم و قدردان و منتپذیر لطف ایشون هستم که این اجازه رو به من دادند و ازشون پوزش بخوام که به خاطر خونده شدن داستانهاشون زخمها و عقده‌های عده‌ای بیوطن سر باز کرد و تهمتهای نادرست و ناشایستی به ایشون زدند. داستانهای همچون قطره آب بر آسفالت داغ و سطرهای پنهان.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
آخه من چطوری میتونم تمام این زندگی رو توی یه خاور جا کنم؟ ماشین بابا هم هست، تو اون که خودمون باید سوار بشیم. حالا یه کمی جمع و جورتر میشینیم، صندوق عقبش نصف یه وانت جا میگیره. چیزی همان نزدیکی ها منفجر شد. خونپاره بود؟ نه خیر، خمسه خمسه بود، گلوله توپ بود انگار. سر همین کوچه خودمون بودا، 100 مترم فاصله نداشت. به جنبین، یکی از اینا ممکنه بخوره وسط این خونه. انقدر حرف نزنین، عجله کنین. راننده خاور مانده بود برود یک جای خودش را از تیررس گلوله ها و ترکش ها پنهان کند، یا برای کمک به اینها بماند تا زودتر بار بزنند و همگی از معرکه فرار کنند. هرچند لحظه یک بار صدای انفجارهایی از دور و نزدیک به گوش می رسید. فرامرزی، پدر خانواده، یک کارتون برداشته بود می برد بیرون، بار ماشین بکند. عرق از سر و رویش می چکید. وسط حیات که رسید به راننده حیران گفت: تو برو بالا، وسایل کارتون کن، اینطوری که هیچی نمیتونیم بار کنیم، همش میمونه. صدای سه انفجار پشت سر هم شنیده شد. اینا دور بود، فکر کنم بریم زدن. حالا دیگه بریم دوره، دو تا خیابون اون طرفتره. مرجان مادر خانواده توی اتاقها میگشت و خرد و ریز جمع میکرد. چند تا کارتون آورده بود وسط حال و هر چیزی را که برمیداشت، اگر لازم بود روزنامه پیچ میکرد و میگذاشت توی یکی از این کارتونها. چینیها، شکستنیها، چند تای مجسمه کوچک، شیشه و کریستال، چند بشقاب روسی که روی دیوار نصب کرده بودند، همه یکی بعد از دیگری وارد کارتونها شدند. لوازم آرایش را که داشت می آورد کمی مکس کرد. دو سه تکه از آنها را برداشت، انداخت توی کیف دستیش که روی صندلی گذاشته بود و بقیه را ریخت توی یکی از کارتون‌ها. عطر و ادکلن و ریشتراش و سایر وسایل فرامرزی را هم همانجا توی همان کارتون گذاشت. فرامرزی، خودت برو اون یادگاری‌ها رو ببند، می‌ترسم بچه‌ها بزنن بشکنن. همه رو بسته‌بندی کردم، آینه مونده فقط. کتابا رو، عکسارم بستی؟ دو تا کارتون شد اونا. کتابا هم، اونایی که واجب بود ببریم، فکر کنم 6 تا کارتون شد. راننده خاور آمده بود و میخواست کمک کند. از مرجان پرسید چه کار کند و او هم گفت که چطور فرش ها و پشتی ها را جمع کند و ببندد. ولی دو تا قالیچه ظریف و یک لته قدیمی مال حوالی کرمان را که به دیوار زده بودند خودش برداشت، تا کرد و گذاشت توی یک چمدان که برای وسایل قدیمی کنار گذاشته بود. یک قاب عکس را هم برداشت، به آن نگاه کرد و گذاشت لای لته کرمانی. نازنین دختر 12 ساله خانواده توی اتاقش نشسته بود و داشت با حوصله وسایلش را جمع می کرد. پدرش یکی دوبار به او سر زده و هر بار نگاهی به پنجره ها انداخته بود. اگر خمپاره ای توپی می افتاد چه بلایی سر او می آمد. نازنین عزیزم، کنار پنجره نریا، همینجا بشین و وسایلتو جمع کن. بعد هم میز تحریر او را برگرداند و گفت پشت همین میز بمون، نگردی تو اتاقا، به پنجره هم اصلا نزدیک نشو. مرجان همه لباسها و وسایل توی کمدها را ریخته بود جلوی او روی فرش. دوتا چمدان و یک کارتون هم آورده و گذاشته بود دم دستش. مادرش دو سه بار آمد سر زد، چیزهایی گفت و رفت پایین. یک بار هم برادرش خسرو آمد و گفت اینا چیه داری جمع میکنی؟ جا نداریم که، بیشترشون رو نمیتونیم ببریم، فقط اونایی که لازمه. این دفترها چیه میذاری تو کارتون؟ نازنین گفت برای هر سال 3 تا که بیشتر نیست. اینا هم که کتاب قصه هام هستن، اونورم نوارام، اینا هم که کتابای امسال دیگه، اونا هم عروسکام هستن و اسباب بازی ها، چیز دیگه ای نیست، همش همینه. خسرو با عجله گفت نمیخواد، یادگاری میخوای چه کار؟ نمیتونیم ببریم، جا نداریم، فقط دوتا چمدون و اون کارتون رو پر کن. نازنین هم رفت پایین پیش مادرش، کمی هم بغض کرده بود. نازنین که آمده بود پایین همه جمع بودند. مهران برادر بزرگترش که البته از خسرو کوچکتر بود 16 سالی داشت. مسعود دوست خسرو که او هم دانشجو بود یک آبادانی سبزه، و کمال آن یکی دوست دانشجوی خسرو که از تهران برای کمک آمده بود، و سعید پسر دایی بچه ها که از تهران آمده بود. مامان، خسرو میگه من نمیتونم وسایلمو بردارم. مهران گفت وسایل تو خودش یه وانت جا میخواد، جا نداریم، تازه وقت هم نداریم. مسعود هم گفت دیر به جنبیم، عراقی ها اومدن راه و بستن، همینجا گیر میفتیم. الان اونور اروند هستن، دیروز پشت بصره بودن، هر لحظه ممکنه برسن. مرجان گیج مانده بود وسط حال، گفت خیلی خوب، شماها برید وسایلو جمع کنین. بعد رفت طرف نازنین، گفت عزیزم، ما فقط میتونیم اندازه این ماشین بار ببریم، خیلیاش میمونه اینجا، باباتینا دوباره میان بقیه رو میارن. نمیخواست دروغ گفته باشد، خودش هم ته دلش این بود که برگردند ما بقیه وسایل را بار کنند و ببرند. دیدی مامان، مسعود گفت که عراقی ها دارن میان اینجا. چجوری بابا میتونه برگرده بیاد؟ کتابا رو که باید بیارم، دفترها، عروسکا رو چی؟ نیارم؟ میز و صندلی و تخت رو نمیارم، ولی رخت خوابم رو که باید بیارم، نیارم؟ مرجان همینطور مانده بود زیر نگاه نازنین و خیره به چشمهای او نگاه میکرد که کم کم داشت عشق توی آنها جمع می شد. خودش هم احساس کرد کمی بغض دارد و نمی خواهد حرف بزند. برگشت حوله‌ای برداشت، یک گلدان کریستال را توی آن پیچید و به آرامی توی کارتون جا داد. کمی آرام شد، دست کم بغض نداشت. همینطور صدای انفجار بود که از اطراف دور و نزدیک شنیده می شد. دارن احمد آباد رو می زنن، یا ذوالفقاری. راننده فرش را چهار تا کرده و تناپیچ روی کولش گرفته بود، داشت می برد طرف ماشین. ما الان نمی تونیم همه بارا رو ببریم، نصف بیشتر وسایل آشپزخونه رو نمی بریم، تخت و کمد و میز و صندلی رو نمی بریم، فقط همین ماشینه. فرامرزی آمد تو با عجله. بهتره سریعتر جمع و جور کنیم، میترسم بلایی سر بچه ها بیاد. ببین معلوم نیست این توپی که میاد ممکنه بخوره وسط این خونه. یک کارتون تناپیچ شده را بغل کرد و رفت. مرجان پشت سرش دوید. چقدر جا داریم فرامرزی؟ از باب اساسیه همش میمونه همینجا. تیر و تخته ها رو ول کن، چیزای با ارزش رو جمع میکنیم، یادگاری ها، وسایل واجب و هر چیز دیگه که جا شد میبریم. وسایل بچه ها چی؟ لباساشون که وزنی نداره، همه رو بیار، وسایل شخصیشون هم بیار. هرچی مون برمیگردم چند روز دیگه، با کارگرا بار میزنم میارم. ولی چند روز دیگر برنگشت. بعدها دو بار به خاطر مراسم خسرو آمد. سالها بعد هم که آمده بودند، حتی نرفتند ببینند سر خانه چه آمده است. این بچه دلش میخواد همه خرد و ریزشو بیاره، چی بهش بگم؟ بذار بیاره، چیزی نمیشه. پسرها همینطور وسیله جا به جا میکردند و تند تند میبردند کنار ماشین. اون لوسترها رو هم باز کنین، خیلی مواظب باشین. سعید خواهرزاده مرجان با حوصله لوسترها را پیاده میکرد تا کمال هر تکه را لای روزنامه بپیچد و بگذارد توی کارتون. خسرو هر از گاهی می ایستاد و از یک گوشه نگاه می کرد به اتاق. حال، حیات، پرچین هایی که به جای دیوار بین خانه ها بود و با آن گل شیپوری آویزان شده از ستون گوشه ی حیات که تمام اطرافش را قرمز کرده بود. در این پاییز نحسی که هر آن امکان داشت گلوله‌ای بیفتد و چیزی از آن همه قرمزی باقی نگذارد. یک بار توی این نگاه کردنهای چند ثانیه‌ای پدرش گیرش انداخت. چیه خسرو؟ نترس، برمیگردیم. یه مدتی طول میکشه. یه سال نمیکشه، برمیگردیم. ولی برنگشته بودند. هیچ وقت برنگشته بودند. حتی وقتی خسرو و مسعود 8 ماه بعد یک جایی توی آبادان با یک گلوله خمپاره کشته شدند، فقط مرجان و فرامرزی آمدند، سری زدند به گورستان، خیره ماندند به آب و گوش دادند به صدای جنگ که همه جا شنیده می شد. اشکی ریختند و شب برگشتند. این دوتا بچه همیشه با هم بودن، از همون وقتی که دبیرستان می رفتن. این را پدر مسعود در مراسمی که برای بچه ها اصفهان گرفته بودند با آقای فرامرزی گفت. خب خیلی ها بودن، بچه های آبادان، خرمشهر، موندن توی شهر، جایی نرفتن. این دوتا هم دیگه موندن همونجا. جنازه خسرو را هم همونجا کنار مسعود توی آبادان دفن کرده بودند. ماشین داشت پر می شد، هر کس هر خورده ریزی را یک گوشه ای جا می داد. راننده داشت چادر ماشینش را باز می کرد تا بیاندازد روی بارها و تناب‌ها را ببندد. مهران توی اتاق خواب رفته بود روی یک صندلی و داشت خورده ریزه های بالای کمد را خالی می کرد که همه را صدا کرد. آن بالا ایستاده بود، دوتا بطری را در دست هایش گرفته بود و داشت به همه نشان می داد. مرجان گفت اینا را چی کار کنیم؟ مهران با خنده گفت خب می بریم، حیف دیگه. بازم هست، یکی دیگه هم هست. کمال هم گفت یه جایی بذارید لای وسایل. خسرو گفت بابا اینا رو رو نکرده بودی، برای چی قایمشون کردی؟ فرامرزی که کمی آشفته شده بود گفت اینا رو نگه داشته بودم خیلی وقته، همین طوری. سعید گفت خب میبریم برای تو راه، از منطقه که رفتیم بیرون یه جایی میشینیم دوره هم میخوریم. فرامرزی حرف سعید را قطع کرد، یک نگاهی به زمین و هوا انداخت با شتاب و بیان که به مخاطبی رو کرده باشد و شاید به خودش گفت اینا رو گرفته بودم برای عروسی بچه ها، همون روز تولدشون. مرجان رفت طرف کمد تا ببیند چیزی جا نمانده باشد. فرامرزی هم ایستاده بود و فکر میکرد. بچه ها هم شروع کرده بودند به شوخی و خنده که فرامرزی گفت همینجا میذاریم بمونن، چند روز دیگه که اومدیم برشون میداریم. دو دقیقه هم دووم نمیاره. مرجان با بی‌حوصلگی و عجله گفت هر کار میخواین بکنین، فقط بجنبین، اینقدرم حرف نزنین، معلوم نیست چی میشه. فرامرزی این همه گذشته و آینده نکن، بجنب، جنگه، همین الان ممکنه یکی از این گلوله ها بخوره اینجا، فقط عجله کن، جمع کنیم بچه ها رو از اینجا در ببریم. آن روز وسایل اصلی را در بردند و بچه ها را، به جز خسرو که ماند. آن دو بچه دیگر هم که بعدها از مملکت رفتند و حسرت دور هم جمع شدن را به دل فرامرزی و مرجان گذاشتند. شاید این یکی از آن سطرهای پنهانی باشد که همیشه بعدها لابلای حرفهای آن دو نفر بود. جایش خالی بود و هیچ وقت هم در موردش صحبت نکردند. فرامرزی گفت توی باغچه چالشون میکنیم. پسرها همینطور داشتند هره و کره میکردند. بالاخره حرف فرامرزی پیش رفت، چاله‌ای توی باغچه کندند و با احتیاط آنها را چال کردند. با اوضاعی که برای خسرو پیش آمد و این که فرامرزی و بقیه اهل خانواده برنگشتند آبادان و اگر هم آمدند با آن خانه سر نزدند، اصلا معلوم نشد چه سر بطری ها آمد. کسی هم بعدن سراغ خانه و اسباب و اساسیه را نگرفت. اصلا نمیشد برگشت، برای مشت تیر و تخته و آتشقال که آدم خودشو به کشتن نمیده. حالا بگیر یه چیزی از آینده بچه هارم یه جایی توی باغچه‌ای دفن کرده باشی. چهار ماه بعد از قضیه خسرو تصمیم گرفتند مهران را بفرستند خارج که فرستادند. درد سر بود و اعصاب خرد کردند، ولی بالاخره رسید و بعدها 10-15 سال بعد از جنگ 2 هفته آمد. 2 روزی هم رفت آبادان برای دیدن قبر خسرو، ولی وقتی دید پدر و مادرش نمیخواهند با آن خانه و محله سر بزنند، او هم اصراری نکرد و نرفت. نازنین هم دانشگاهش که تمام شد رفت آمریکا، همانجا ازدواج کرد و ماندگار شد. نه مرجان و نه فرامرزی هیچ وقت نخواستند برای زندگی کردن برگردند آبادان و همانجا بمانند. هر از گاهی برای دیدن خسرو می رفتند و برمی گشتند. منتقل شده بودند اصفهان و همانجا ماندند. بعدها وقتی فرامرزی بازنشسته شد برگشتند تهران، شهر خودشان، کنار خانواده و دوستان. خب کسی که نمی دونست جنگ می شه، داشتیم زندگیمونو می کردیم. خسرو رفته بود دانشکده نفت خودمون. همونجا آبادان، مهران داشت درسشو می خوند. نازنین تازه ابتدایی رو تموم کرده بود. همه غافلگیر شدند. یهو دیدم جنگ شده، ستون نظامی عراقی ها اومده بودن توی جاده اهواز. کسی فکر نمی کرد اینا دشمن هستن. کاش خسرو رم با خودتون برده بودین اصفهان. دست ما نبود، اگه دست من بود که اصلا جنگ نمی شد. هر کی یه تفنگی گرفت رفتن جلو عراقی ها رو بگیرن. خیلی از بچه ها رفتن، خسرو هم یکیشون بود. شما نگفتین نرو؟ نه. بعدها یک وقتهایی شال و کلاه می کردند، دوتایی می رفتند پیش بچه ها آمریکا. نازنین که با شوهرش سر کار می رفت و دخترش را می گذاشت پیش آنها، و مهران که 3 ساعتی راه می کوبید آخر هفته می آمد تا جمعشان جمع بشود که نمی شد. نازنین مادرش را برده بود پیش یک روانکاو ایرانی همونجا آمریکا. به پدرش نگفته بود که او هم بیاید، اگر هم میگفت نمی آمد. صحبت زیاد کردند. مادرش گفته بود فرامرزی آبادان را دوست داشت، میخواستیم که کلن اونجا بمونیم، اون فضا رو دوست داشتیم. خیلی خوش بودیم. اولین خونه ما بود. فرامرزی محیطش، مردمش و کارش رو دوست داشت. منم کارم رو دوست داشتم. اصلا شهر یه طوری بود برای ما. توش راحت بودیم، تون گرما. نازنین به دکتر گفت بابا فقط به خونه آبادان میگه خونمون. ولی نمیدونم چرا نمیرن اونجا زندگی کنن. همیشه تو حرفاش اونجای یک جمله هایی، سطرهایی، خالیه، کلمه هایی هست که هیچ کدومشون به زبون نمیارن. از اونها میگذرن. مثل یه جای دربسته، کنار گذاشته شده، مخفی یا شاید مقدس. انگار میخوان همینطور دست نخورده باقی بمونه. فکر میکنن اگه درباره اونا حرف بزنن، اونا قدرتشون از دست میدن و تبدیل میشن به چیزای دم دستی بیارزش. حرف اصلیشون خونه آبادان بود، خسرو بود و یه سری خاطرات. بعدم اون چاله توی باغچه. انگار اونجا یه تیکه از خودشونو چال کرده باشن. نمیدونم. انگار یه قسمت از زندگیشونو قایم کردن. اینها را نازنین داشت برای کمال تعریف میکرد که کلی راه آمده بود از آن سر آمریکا پیش آنها تا سری به آقای فرامرزی و مرجان خانم بزند. کمال آمده بود، چند تا عکس هم آورده بود از وقتی که با خسرو و مسعود و یک فوج جوان دیگر میرفتند دبیرستان. به خلو خودش یک عکس تکی هم آورده بود، خودش بود و خسرو و مسعود توی حیات آقای فرامرزی. نازنین هم ایستاده بود کنار کمال. اینو برای ما آوردی کمال؟ بله، ولی شک داشتم، گفتم شاید ناراحت بشین. نه خب عکس که زیاد داریم از بچه ها. این نازنین چطور اومده بود تو عکس شماها؟ نازنین نگاهی به خودش انداخت در تکه های آینه‌ای که به دیوار زده بودند و گفت نازنین تو خودت چی؟ تو که داری اینا رو برای کمال میگی، خودت کجای قصه هستی؟ نازنین نشسته بود و چیزی به دخترش که حالا 6 سالش تمام شده بود میگفت. نگاهی به کمال انداخت. هنوز خوشتیپ بود. 15 سالی میشد که او را ندیده بود. آخرین بار که او را دید زمانی بود که نازنین دانشگاه را تمام کرد و کمال میخواست راهی خارج شود. آمده بود تهران خداحافظی. آقای فرامرزی گفت چقدر همه شما با هم بودین. بله راستش من خونه شما خیلی راحت بودم. در واقع خوشحال می شدم می اومدم. یادش به خیر، خسرو، مهران، همین نازنین، من همشونو خیلی دوست داشتم. مرجان به عکسی که کمال آورده بود خیره شد. وقتی از خسرو دل کند نگاهش روی مسعود ماند. با آن گردن دراز بیریخت و سبیل‌های تازه سبز شده و صدای دورگهی که پیدا کرده بود، به یاد آورد که چقدر آن بچه را دوست می داشت. نازنین عکس را گرفت و با آن خیره شد. یادش آمد که وقتی می خواستند عکس بگیرند دوید و رفت کنار کمال و به او تکیه داده بود. در روس، یک خیابان فرعی. ظهر گذشته است، بین 2 و 3 بعد از ظهر. روزی گرم و آفتابی یک جمعه تیر ماه. از پایین به بالا سمت راست خیابان در ماشین روی یک خانه قدیمی 2 طبقه نیمه باز است. کنار جوی آب گوسفندی با یک طناب آبی پلاستیکی به درختی بسته شده است. گوسفند آرام روی زمین نشسته و نشخوار می کند. مردی از همان سمت خیابان آهسته و خسته رو به بالا می رود. یک پایش لنگ می زند. چاق است و سر و گردنش عرق کرده. صورت گوشتالویی دارد. باریشی کوتاه، جو گندمی و بی نظم. موی سرش چندان بلند نیست و موهای بالای پیشانیش ریخته. دستهای چاق و گوشتالویش را به کمر زده تا راحت تر راه برود. همینطور که راه می رود نفس نفس می زند. تنگه نفس دارد. می ایستد. دستمال سرمه‌ای رنگی از توی جیب شلوارش در می آورد و به سر و صورت و گردنش می کشد تا عرقها را خشک کند. لباسهایش مندرس است. به اطراف نگاه می کند. چشمهایش و نگاهش فقیران است. هنوز دو خانه مانده تا به در باز پارکینگ و گوسفند بسته شده به درخت برسد که از داخل حیاط پسر بچه 5-6 ساله‌ای بیرون می آید. یک دسته سبزی در دست دارد و به طرف گوسفند می رود. پشت سرش مردی با یک سینی بزرگ مسی بیرون می آید. روی سینی یک چاقوی قصابی و کاسه‌ای پر از آب قرار دارد. مرد که باید قصاب باشد سینی را کنار باغچه روی زمین می گذارد. بلند می شود و شلوارش را بالا می کشد. کمر بند ندارد. گوسفند بلند می شود، او را بو می کند و گردنش را به طرف سینی و کاسه ی آب کج می کند. شلوار مرد قصاب شل می شود. چاقو را بر می دارد و به طرف گوسفند می رود. پسر بچه دسته سبزی را برده است و جلوی دهان گوسفند گرفته و اصرار دارد که گوسفند سبزی ها را بخورد. گوسفند به او نگاه می کند. نمی خواهد سبزی بخورد. سرش را عقب می برد و همچنان نشخوار می کند. قصاب دست دراز می کند و تناب آبی رنگ را بر می دارد. یک تکه از آن را که اضافه است و آویزان افتاده از کنار گره پاره می کند. چاقو را به دهانش می گیرد و تناب را از بندهای شلوارش رد می کند. بعد که از آن سر بیرون آمد، گره محکمی می زند. چاقو را به دستش می گیرد. شلوارش را سفت می کند و به مرد لنگ که حالا دیگر به دم در رسیده نگاه می کند. پسر بچه کمی از سبزی ها را جلوی گوسفند می ریزد و به گوسفند می گوید که آنها را بخورد. گوسفند با زبانش چند پر سبزی را از روی زمین بر می دارد و شروع می کند به خوردن. پسر بچه به چشم زخم آبی رنگی که با نخ دور گردن گوسفند بسته اند دست می کشد. سعی می کند آن را بکند اما نمی تواند. قصاب چاقو را بر می دارد. نخ چشم زخم را پاره می کند. دستی به آن می کشد و همان نخ را به دور مچ پسر بچه می بندد. پسر بچه خوشحال می شود. آن دستش را که چشم زخم آن بسته شده بالا می برد و می خندند. بعد به سمت پنجره بر می گردد که زنی از آنجا دارد آنها را نگاه می کند. دستش را بلند می کند و به آن زن نشان می دهد. زن هم از پشت پنجره به او می خندد. گوسفند که انگار فهمیده چشم زخمش را باز کردند و به دور دست پسر بچه بستند نگاهی به او می اندازد. بعد همانطور که خوابیده به پایین خیابان چشم می دوزد و چند پر سبزی دیگر را با زبانش از روی زمین جمع می کند و می جود. مرد لنگ می رسد، به دیوار تکیه می زند، نفسی تازه می کند، رو به قصاب می کند و با لحنی ملتمسانه می گوید آجی یه چیک آب بده به من، خیر از زندگیت ببینی. مرد قصاب بیان که حرفی بزند چاقو را توی سینی می گذارد. کاسه آب را بر می دارد و به مرد لنگ می دهد. او هم با دو دست کاسه را به دهانش می برد، به لب می گذارد و یک نفس 4 قلوب آب سر می کشد. کاسه هنوز نصف نشده است. کاسه را به طرف قصاب بر می گرداند. قصاب آن را می گیرد، نگاهی به آب می اندازد، در شک است. این مقدار آب برای گوسفند کافی است یا شاید کم باشد. سرانجام آن را دوباره توی سینی کنار چاقو می گذارد. گوسفند سرش را به طرف کاسه آب بر می گرداند. قصاب کاسه آب را جلوی او می گیرد و گوسفند از کاسه آب می خورد. مرد لنگ چند لحظه می ایستد، به اطراف نگاهی می اندازد، گوسفند را برانداز می کند، نفسی تازه می کند و از قصاب می پرسد خیر ایشالله. تصادف شده بود، پسر حاجی از دست رفته بود، الحمدلله به خیر گذشته. کی می رسه؟ نیم ساعتی می شه از بیمارستان را افتادن. مرد لنگ لحظه ای مکس می کند، شاید دارد حساب می کند بماند تا از گوشت قربانی سهمی بگیرد یا برود. نفسی چاق میکند و رو به گوسفند میکند و میگوید
ای زبون بسته، اگه میدونستی یه ساعت دیگه کجایی اینجوری لم نمیدادی، اینطور آب نمیخوردی.
و خودش که سیراب شده نفس زنان دور میشود. قصاب کاسه آب را که دیگر آبی در آن نمانده بر میدارد و از در پارکینگ وارد حیاط میشود. بعد از چند لحظه بر میگردد و کاسه پر از آب را میگذارد توی سینی مسی. گوسفند سبزی های دست پسر بچه را هم تمام کرده و حالا دارد بی خیال و با چشمان درشت و عسلی پایین خیابان را نگاه می کند. پسر بچه رفته که دسته دیگری سبزی برای گوسفند بیاورد. قصاب سیگاری آتش زده. زیر سایه کوتاه درختی که گوسفند را بان بستند به دیوار تکیه داده و با نوک چاقو زیر ناخونهایش را تمیز می کند. باید 70 سالی داشته باشد، به پیری میزند. حرکاتش خیلی تند و فرز نیست. نگاهی به گوسفند میاندازد که هیکل درشتی دارد. شاید 60 کیلو باشد. شک دارد که بتواند سریع او را به زمین بزند و یا وقتی سرش را برید بتواند راحت بلندش کند و به طناب توی حیاط که از سقف پارکینگ آویزان است بندش کند. قبلن حتی تا 4-5 سال پیش به یک نفس گوسفند را زمین میکوبید و بعد هم جفت پاهایش را با یک دست میگرفت، بلند میکرد و با دست دیگر چوب کوچک را بین پاهای گوسفند و گره تناب رد میکرد. پسر بچه با دسته سبزی برگشته است و آنها را جلوی گوسفند میگیرد. گوسفند که همچنان روی زمین نشسته سرش را جلو میبرد و این بار دسته سبزی را از دست پسرک میگیرد. بعد پسر بچه میرود و طناب گوسفند را از درخت باز میکند و سعی میکند حیوان را به دنبال خودش بکشد. گوسفند بلند میشود، نگاهی به این طرف و آن طرف میاندازد، کنار جوی آب میآید، نگاهی میکند و برمیگردد میرود توی سایه کنار قصاب مینشیند. پسرک تناب را به یک تنه باریک شمشاد می بندد. قصاب عرق پیشانیش را با پشت دست پاک می کند. کاسه آب را بر می دارد و چند قلوب آب می خورد. به پسرک هم می دهد ولی او نمی خورد. گوسفند 2-3 بار بعبع می کند. زن خانه سرش را از پنجره بیرون می آورد. نگاهی به پسر بچه می کند و نگاهی به گوسفند. چشمان درشت و عسلی رنگی دارد. مثل چشمهای گوسفند، همچنان زیبا و آرام. خیابان خلوت است و هر از گاهی ماشینی رد می شود. مغازه ها در این بعد از ظهر گرم جمعه تابستان بستند. چند دقیقه بعد، شاید یک ربع ساعت، پنجره بالای سر قصاب باز می شود، صدای زنی به گوش می رسد. جعفر آقا تلفن زدن گفتن تا چند دقیقه دیگه می رسن. قصاب از جایش بلند می شود، چاقو را بر می دارد، شلوارش را محکم می کند و به پایین خیابان چشم می دوزد. گوسفند بی خیال سبزی ها را می خورد و مانند قصاب چشم به پایین خیابان دارد. پسر بچه با چشم زخمی که به مچ دستش بسته شده بازی می کند. قصاب کاسه آب را بر می دارد، یک قلوب از آن می خورد و همان کنار روی زمین می گذارد. دستی به پشت گوسفند می کشد. گوسفند روی 4 پا بلند می شود. آرام و بیخیال. هیچ نگرانی یا ترسی در چشمهایش نیست. قصاب کاسه آب را جلوی او می گیرد. گوسفند شروع به خوردن آب می کند.